شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه طالبان میگوید که سرپرست این وزارت در ملاقات با هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان فریدون سنلی اوغلو یک بار دیگر با تعیین نماینده دیگر خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرد. ملل متحد میگوید بریتانیا با برنامه غذایی جهان در افغانستان معادل 36.5 میلیون دلار کمک کرده است. برنامه غذایی جهان WFP شب گذشته در وبسایت خود از این کمک خبر داد و گفت که از این کمک حکومت‌های بریتانیا و آیرلند شمالی برای مساعدت با بیش از 2 میلیون فرد نیازمند در این زمستان سرد استفاده خواهد شد. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند بیش از 380 خانه دیروز در ولسوالی زندجان به زلزله زدگان سپرده شد. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این خانه‌ها به باشندگان 13 قریه که خانه‌های خود را در اثر زلزله 5 ماه قبل از دست دادند سپرده شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و اداره ملی محیط زیست در نظر دارند که هفته آینده یک کنفرانس بین المللی درباره تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار دایر کنند. رادیو تلویزیون ملی که زیر کنترل طالبان است دیروز گزارش داد که شماری از مقامات بلندپایه طالبان، استادان پوهنتون‌های داخلی و خارجی و کارشناسان به گونه حضوری و آنلاین در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. چارلز پادشاه بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده است. یک اعلامیه قصد شاهی بکینگهام میگوید که او وظایف روزمره خود را به تعویق خواهد انداخت. و حکومت فرانسه سفیر روسیه را به خاطر کشته شدن 2 کارمند فرانسوی مؤسسات غیر دولتی در اوکراین احضار کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به این برنامه کاروان سحر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان سحر می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید نیاز دهقانان به کمک جدی تر شده است.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب‌پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی‌های آنان افزوده است.
می‌شنوید که دهقانان جوان از جنوب و غرب افغانستان چرا رو به مهاجرت آورده و کشت و کارشان را ترک می‌کنند.
پوش میدغه چغبر سره خبری کړی چې زولار سمیران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست.
آیا شما هم شاهد استفاده جوانان از مواد مخدر در مراکز آموزشی بوده اید؟ علت آن چیست؟ این موضوع را در مصاحبه با یک استاد پانتون در میان گذاشتیم.
محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه و یک ماحول بسیار بد میبره.
نورگل برای ما خواهد گفت که چرا دوری از دوستانش وی را به مواد مخدر مبتلا ساخت.
روز بروز اینا خود از پیش ما فاصله میگرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم.
عبدالله با ورخطایی به خانه می آید و از پدر و مادرش معذرت می خواهد. این که چرا، علت آن را در یک درامه با هم می شنویم.
خیر پدر، دیگه تو بد نمی کنم.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برن دروغ می دی.
می‌پردازیم به مسئله نیازمندی دهقانان به کمک‌های عاجل بدیل کوکنار. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهد که به حمایتشان از دهقانان و افراد آسیب‌پذیر از مواد مخدر در افغانستان ادامه دهند، زیرا به گفته این سازمان وضعیت آنان با گذشت هر روز بدتر می‌شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید که با عدم دریافت کمک و تشدید خشکسالی، دهقانان توان کشت بدیل کوکنار را ندارند و این وضعیت آنان را فقیرتر ساخته است. متخصصان زراعت از سازمان ملل متحد میخوان که در ایجاد هماهنگی به منظور ارائه کمک‌های بدیل کوکنار با دهقانان نقش عملی تر بازی کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
فصل تازه کشت کوکنار و عملیات حکومت طالبان به منظور تخریب آن در نبود کمک‌ها و آب کافی برای کشت بدیل کوکنار دهقانان را در وضعیت دشوارتری قرار داده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید که در کنار سایر بحران‌های موجود در افغانستان، خشکسالی مشکلات دهقانان را بیشتر ساخته و در نبود کشت بدیل کوکنار آنان توان تمویل خانواده‌هایشان را ندارند. انوبه سود، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل، از جامعه جهانی می‌خواهد که در این وضعیت دشوار دهقانان و معتادان مواد مخدر را در افغانستان تنها نگذارند و کمک‌هایشان را در این دو بخش از سر گیرند.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب‌پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی‌های آنان افزوده است. باید دهقانان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار توسط مقام‌های حاکم در سال 2022 متاثر شده است. همزمان با آن، تغییرات اقلیمی از گذشته تا حال تأثیرات خود را داشته. خشکسالی دهقانان را به مراتب ناتوان ساخته و آنان توان کشت، محافظت از مواشی و تمویل خانواده‌هایشان را ندارند. در تازه ترین اقدام، وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داده که نظامیان آنان 96 جریب زمین را در ولایت بدخشان و 35 جریب زمین را در ولایت هلمند از وجود بتهای کوکنار پاکسازی کردند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد نیز در تماس با چندین کشور جهان تلاش کردند تا کمک‌ها در بخش کشت بدیل کوکنار را جذب کنند، اما تا حال به جز ژاپن هیچ کشور دیگری در این بخش آماده کمک نشده است. محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت، به این باور است که سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند پروژه‌های مؤثر برای حمایت از دهقانان را طرح کنند و هماهنگی لازم را در جذب کمک‌های جهانی به وجود بیاورند.
برای کمک‌ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اولی این است که جهان باید پول بده و ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شد، باید اما هنگ شد که به کیها باید برسن، نیازمندی و اولویت ها به کی هست. روحیه قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث از این شده که دو سال نتانستن که کمک های جهان به افغانستان برسن.
در کنار کشت و زراعت، نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار معتادان مواد مخدر در حال است که شمار محدودی از مراکز ترک اعتیاد در حال حاضر فعالند و این مراکز نیز با کمبود جدی کارمندان مسلکی، ادویه و وسایل حفظ الصحه روبرواند.
در مسئله منع کشت کوکنار و عواقب بد اقتصادی آن برای دهقانان میمانیم. دهقانان در جنوب و غرب افغانستان میگن که با ادامه منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک‌های بدیل به دلیل مشکلات اقتصادی وادار شدند که برای کار به کشورهای همسایه بروند. این دهقانان که اکثریت آنان جوانانند و تصمیم دارند برای کار به ایران بروند میگویند که با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار، کمک کافی بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار داده نشده و اکثریت کمک‌ها حیف و میل می‌شوند. محققان در بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که در گذشته جوانان کمتری از جنوب به ایران میرفتند، اما امسال تعداد این جوانان به ویژه دهقانان جوان به مراتب بیشتر شده است. شرح موضوع در این گزارش.
این صدای جوانانی است که گروه گروه در جستجوی کار به گونه قاچاقی به ایران میروند. در میان آنان دهقانان جوان نیز شاملند که در گذشته به کشت و کار در روی زمینهای زراعتیشان و عاید مالی متوسط بسنده کرده بودند، اما حال منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک و کشت بدیل آنان را وادار به مهاجرت‌های اقتصادی کرده است. شاجهان، دهقان جوان از ولسوالی گرش کلمند، یک تن از صدا جوانی است که ادعا دارد که من کشت کوکنار خانواده‌اش را فقیرتر ساخته و حال وادار شده تا تن به مهاجرت غیرقانونی بدهد.
پوش می دغه چغبر سره خبري کړی چې زولار سميران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم، این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست. در ایران هم دولت ایران ما را به عذاب می سازد، لطکو به ما می کند. اگر به جای کوکنار کشته بدیل آن را به ما می دادند، ما نمی رفتیم. اینجا زمین و خانواده هم می مانند، اما مجبورم بروم.
دیوید منسفیلد، پژوهشگر نهاد تحقیقاتی السس، با مطالعه تاثیرات اقتصادی منع کشت کوکنار در جنوب و غرب افغانستان نوشته که این تصمیم حکومت طالبان سبب شده تا قیمت تریاک بلند برود. او قاچاقبران بزرگ مواد مخدر با فروش و تریاک از ذخایر مواد مخدر پولدارتر شوند. به باور آقای منسفیلد، اما ادامه منع کشت کوکنار برای دومین سال پی هم قانون را فقیرتر ساخته و جوانان المن، کندهار و اورزگان که در گذشته کمتر به ایران مهاجرت میکردند، حال وادار شده هند که تن به مهاجرت‌های غیر قانونی اقتصادی بدهند. موسی دهقان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرام میگوید که هرچند کمک‌های بدیل کوکنار به ولایتشان رسیده، اما این کمک‌ها عیف مل شده و در دسترس آنان قرار نگرفته است.
تریاک نیست و گندم هم کشت نکردیم، چون باران نشده. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کمک هم می آید و دیگران می گیرند و به ما نمی رسد. حال تصمیم گرفتیم که در همین زمستان ایران بروم. قاچاقبر 5-6 میلیون تومان می گیرد. بسیار به عذاب هستیم و حال در این زمستان سرد می رویم ایران.
در حالی که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند کمک کافی بدیل کوکنار را در اختیار دیقانان قرار دهند، عدم بارش و برف و باران تا این وقت سال به نگرانی دیقانان افزوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. شماری از محصلان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که استفاده از مواد مخدر در پوانتونها، خوابگاه پوانتونها و مراکز آموزشی نیز صورت می‌گیرد. همکار ما در این مصاحبه از راحت گل زیارمل، استاد ازبق پوانتون، عوامل اعتیاد محصلان و متعلمان را پرسیده و در ادامه این پرسش مطرح شده که آیا در نصاب مکتب‌ها و پوانتون‌های افغانستان مسائل کافی درسی در رابطه با آگاهی از اضرار مواد مخدر وجود دارد؟ استاد زیارمل ابتدا در رابطه با تأثیرات اعتیاد بر مختلسازی فراگیری آموزش صحبت می کند.
اصلا قوه تصمیم گیری محصل از بین می بره، تمرکز محصل غیر متمرکز می کنه، محصل نمی تانه که در یک وقت هم تحصیل خود ادامه بدن و هم معتاد باشه. اصلا انرژی یاد گرفتن درس ازش می گیره. محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره. نشه یا اعتیادی نشه، محصول را دوچار مشکلات روانی میکنه، دوچار مشکلات صحی میکنن. ماحول نشه جدا هستن، ماحول پانتون جدا هستن و هر دویشان که در یک جای باز یک جای میکنه یا در یک ذهن جای میدن، این برشان بسیار مشکل تمام میشه. محصول هسته هسته میتو بالاخره از درس میمانه، اما محبت یا توجهی که به درس دارن او باز از بین میبرن و حتی بیخی تغییر مسیر میکنن.
آیا در بین دوستان، همسینفی ها یا دانش آموزان خود مثال زنده گفته میتوانید که به دلیل اعتیاد از روند تحصیل باز مانده و یا مشکلات زیادی مواجه شده است؟
ما یک دوست داشتم در دوره پانتون که او محصل پانزه ژورنالیسم بود و او چرس میکشید. البته از پانتون فارغ شد، لیکن باز نتوانست که در بخش ژورنالیسم کار کند، بخاطر که او بازی قدر زیاد چرسی شده بود که بیخی مستقلانه تصمیم زندگی خود گرفته نمیتوانست. یک برادرش تجار بود، با او من حیث کارگر کار شروع کرد و همین تو تا حالم کار میکنه. اما از تحصیل و تعلیم که او به اصطلاح مستندش گرفته بود هیچ استفاده نکرده تانست.
روانشناسان معتقدند که یکی از دلایل اعتیاد دانش آموزان بی‌توجهی خانواده هاست. نظر شما در این باره چیست؟
من هم نظر روانشناسان هستم که رول خانواده محصلین بسیار مؤثر است در بخش جلوگیری اعتیاد محصلین. به خاطر که محصلین تقریبا 4 سال در پانتون می باشن و دیگه زندگی اجتماعیشان و زندگی با دوستانشان، زندگی با خانوادهشان زیر نظر خانواده تیر میشه. خانواده اگر اینا تعقیبشان نکنن بالاخره میرن طرف نشه و غرق میشه با یک جامعه نشه ای. به خاطر خانوادهشان، رول خانوادهشان بسیار مهم و مؤثر است. این بخش
در کشور پر از معتادان مانند افغانستان گنجانیدن مطالب ضروری در مورد مضرات مواد مخدر در برنامه های آموزشی مکاتب و پوهنتون ها چقدر اهمیتی دارد؟
بسیار زیاد ضروری است که در مکاتب و پوهنتون ها این موضوعات در نصاب تعلیمیشان جا به جا شود که نشه یک چیزی بسیار زیاد مضرترین است، هم به جامعه، هم به فرد، بالخصوص به محصلین و به مردمی که سر و کار با درس و تعلیم دارند. اگر در نصاب تعلیمی از ابتدای مکتب همین مسائل جا به جا شوند، یک کار خوب خواهد بود. و حتی در پوهنتون ها باید تدریس شوند که نشه بالاخره هلاکت است.
وظایف خانواده ها در مقابل دانش آموزان معتاد چیست؟
خانواده محصلین معتاد مسئولیت دارن که اولادای خود تعقیب کنند. مسئولیت دارن حتی که اولادای خود به شکل توصیه یا به شکل نرم در ابتدا البته تنبیه کند که از نشه خودداری کند و بالاخره کم کند و نشه را الهام بدن. اگر از این استیج محصلین یک قدم پیش رفته بودن، باز میتونند که محصولین را تداوی کند، با یک دکتر روانی برشان وقت بگیرند و مشوره بگیرند و محصول متوجه مسئولیت های خود کنند، برشان بگن که نشه بالاخره هدف نهایی نیستند که شما طرف نشه برین، هدفتان دیگه چیز است. یعنی خانواده با تعقیب، با تداوی، با کنترل اولادای خود، آن اولادای خود که معتاد است و محصولین از درس میخواند، میتونند که اینا را از احتیاط بیرون بکشن و بالاخره به یک انسان سالم تبدیلشان کنند.
مکاتب و پوهنتون‌ها چی کرده می تواند تا محیط عاری از مواد مخدر را برای دانش آموزان و محصلین ایجاد کند؟
یک وقت ما که به مکتب می رفتیم در دروازه مکتب تلاشی می شدیم. اگر پوهنتون‌ها هم تلاشی بگیرن و کم از کم اشیا و مواد نشه‌ای را اجازه ندن که داخل پوهنتون برن، یک ماحول بسیار نظیف در میان میارن. محصلین در صنف و بیرون از صنف باید تعقیب کند و برشان بگن که اگر مواد نشه‌ای را کتان دیده شد تقریبا 5 ساعت از یک مضمون شما نمیتونین که در صنف بشینین، یا مثلا دیگه جزاها را برشان تعیین کند، جزای تدریبی را لیلی علا تحت کنترل بگیرن که کس نتوانه که داخل پوهنتون حتی نسوار سیگرت و بعضی اشیای نشه‌ای را داخل بیار.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم درد دل نورگل را می شنویم. نورگل باشنده فرا در بخش ریاضی تحصیل کرده و در یک موسسه کار می کرد، اما با اخراج از وظیفه با مشکلات اقتصادی روبرو شد و می گوید که به دلیل خوشی و آرامش کاذب به نشه رو آورد، اما با ادامه نشه با گذشت هر روز وضعیت صحی وی بدتر و روابط خانوادگیش بدتر می شد. نفرت خانواده نورگل را به ادامه استفاده از مواد مخدر کشند. نورگل دلیل فاصله گرفتنش از دوستان و خانواده و تأثیرات بد این فاصله را به ما قصه می کند.
ما پس از فراغت از پانتون در یکی از ادارات یا مؤسسات صاحب وظیفه شدم که بسیارم خوشحال شدم. بعد از اینکه صاحب وظیفه شدم بالاخره کار تقدیر قسمت بود که من ازدواج کنم. بالاخره ازدواج کردم که صاحب دو دختر شدم که بسیار خوشحال شدم. تا تحولات سر وظیفه بودم، بعد از تحولات بیکار شدم و مجبور شدم که سفر خارجی داشته باشم به یکی از کشورهای نزدیک که همسایه ما شما هست. رفتم، واقعا روزای سختی را سپری کردم تا که من به این کشور پاکستان یک مدتی سپری کردم که سر یکی از کارهای سبکی بوده اونجا که پلیس پاکستان مرا گرفت و گفتم مدارکی به دست داری که در اینجا هستی؟ گفتم ندارم. نه، گفت پس که مدارک نداری حرکت. مرا رد مرز کرد به کشور افغانستان. من اومدم به کشور افغانستان، باز هم چیزی هم که اونجا کار کرده بودم و او پیسی ما هم مصرف شد، چیزی هم به دست خود من نداشتم. بازم که اومدم به طرف خانه، مشکلاتی که به خانه بود بسیار به یک رنج، به این مشکلات من دست پنجه نرم کردم. هر کار کردم این طرف و طرف، نتونستم که یک وظیفه یا یک کار خوب به دستم بیایم. تا بالاخره یکی از رفیقا برام گفت که او نورگل، تا چی اندازه تشویش هستی؟ بیا همه دنیا رو نخور، بیا تو از تشویش ما خلاص میدم. باور به خدا بکنه من خیلی خوشحال شدم. من گفتم که حتما این وضعیت زو بهتر از من، حتما یک پول چیزی به دست داره، یک شغل و یک کاسبی چیزی برام نشان میده که نباشه یک دکی برام میگیره که من داخل دکه کار کاسبی کنم. دیدم که یک گوشه کنار ما رفتم، یک جای خلوتی، داخل دست زو سیگار بود که سیگار خالی کرد، مواد من داخل زو که به نام چرس بود. کم کم بالاخره تابلیت های بود که برام میداد. یک روز یک تابلیت داد که بگی. ما گفتم در حقیقت ما گفتم من زیاد سردرد شدم. گفت بگی تابلیت بگیر، نصف تابلیت بگیر، سردردی تو را گم می‌کنه، تو خوب میشی. من هم بالاخره تابلیت گرفتم از او. بعد از یک ساعت دیدم که دلبد شدم و وضعیت من دقیقه به دقیقه بدتر میشه و به من یک دلشوری به دست داد. بعد از اون من فهمیدم که کم ذره از حالت بی حالت شدم. من فهمیدم این دفعه که من واقعا که حالت نشه‌ای به دست اومدم. فهمیدم که من نشه شدم. من نمیفهمیدم که بعضی از دوستای نابا روزگار آدم خراب مینه. من واقعا روزای سخت سپری کردم. به خانه می آمدم، کم کم اونا از اول نفهمید، تا مدت یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، شش ماه نفهمید. بعد از فهمی که روز روز به هر کاری اصاب مخراب میشه، بالاخره خانه هم کم کم متوجه شد که من کدام عمل چیزی دارم، وضعیت خوبی ندارم. روز بروز اینا خود از پیش من فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم. همراه دوستای رفیقای ناباب هیچ وقت نشست و برخاست نکنن. از دوستای ناباب، کسانی که اونا رو به این را می کشن، باید دوری کنن تا زندگی آنها مثل مواری توان نشود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. داستان دراما از این قرار است که عبدالله با ورخطایی و گلوی گرفته خانه می آید. از پدر و مادرش معذرت می خواهد و اصرار می کند که پس از این چنین خطایی نخواهد کرد. مادر و پدر عبدالله حیرت می کنند و نمی دانند که با عبدالله چی شده. اینکه اصل داستان معذرت خواهی عبدالله چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
چرا بچه؟ تو رو چی شده؟
بادر، مرا ببر، مرا دیگه پودر نمه کشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی مرا بریدی. اودر اودر زاده سر ما خنده کدن. حال میگی که دیگه تو بیم است؟
خیر بادر، دیگه تو بد نمه کنم. تو فقط مرا پیش دکتر ببر، خیر.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی. دیگه سر گپت باور کده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس بس، دیگه تپوشی نکو. دست تو زنک است کی بچه با اینمی آل روز رسیده.
مادر جان، بابیم که گپ ما را قبول نمیکنه. خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش. نمیبینی که بچه پیش پایاید مفته و برد روز روزاری میکنه. از خاطر من ای دفعه ببخشیشه.
سعیست، گپ تا قبول میکنم، اما نمیفهم که ای دفعه چطور پشیمان شدی.
امروز به خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن اونا وامر از مسجد بیرون کردن. مرم گفتن برو پادری، تو بوتا را دوزی میکنی.
برات خوب میگن نه؟ چند کرد بوتا را از مسجد دوزی کری؟ آلدست تو مده ای قریه بالا سیر کردن نمیتونم.
ای تو نگو مردکه، درد و بلای بچیم دفر قصرشان بخوره. بچیم نیه دگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی. چرا تو میکنی از خدا بتر؟
خوزهیز اگه تصمیمت برای لاکدن پودر است باشه، سباب خیر با کلینیک و لسوالی میبرمت، اگه خواست خدا باشه جور میشی.
این بار تصمیم قاطع گرفتیم، شما خود دیدین که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از این از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
درست است بچه، حال خونا وقت است، سبا سو وقت بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچه‌م، بیاین دیچم که بشین.
دکتر صاحب، این جوان بچه‌م است، ایران برای کار رفته بود، از اونجا پودری آمد، 6 سال میشه که پودر میکشه.
خدایا چی جوان خوبه، مگر پودر اتو زرد و سار ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان، آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردیم که پدر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچه‌م. کاکا، بچه‌ت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب، بچه‌م خو مریض نیست، تنها پدر میکشه.
کاکا، نشه یک مریضی کلان است، برای معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن، ما اینجا در کلینیک اولسوالی تداویش کرده نمیتونیم.
دکتر صاحب، خیلی که اینجا تداوی نمیشه، کجا ببرمش؟
کاکا جان، به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب، ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه اولسوالی بیاریمش، از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کردیم، سرخر تا ولایت چه رقم بریم؟
کاکا، ما پیشتر برات گفتم که مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شود.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والای دگه ماما موجه بستر بودن، آل جور تیار رستن، بابا مراما موجه ببر.
ای بچه، کاش که پیسه میداشتم، اما چی کنم، ادست خالی چیز جور نمیشه.
خیره کاکا، از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب، به غریبا کی کسی قرض میده؟ این خوب وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه، مردم غریب کی تا ولایت رفته میتونن؟
چطور خواد شد بابا؟ تداوی من همیشه نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌م پیش روی مثل شمع می‌سوزم و ما طرفش می‌بینم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته کاروان زر که به همکاری همکارانم آن را تهیه و به شما ارائه کردیم. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زر